بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این سوره ثالثه تنها مطلبی که باقی مونده و باید یک بررسی مختصری نسبت به او انجام بشه این مطلب هست که مرحوم نائینی قدس سره فرمودن که ما در این سوره ثالثه از راه توسط در تنجیز یا تفکیک در تنجیز وارد میشیم. میخوایم ببینیم که این مطلب آیا مطابقه با تحقیق یا خیر، آیا در تنجیز ما میتونیم بگیم یک حکمی از یک جهتی منجز است و از یک جهت دیگر غیر منجز؟ چون نائینی فرمود در این سوره ثالثه وجوب صلات من ناحیت الوضوء منجزه، اما از غیر ناحیه وضوء منجز نیست. فرمودن که ما نسبت به این وجوب صلات براءت جاری میکنیم و نتیجه این می شود که این وضوع رو شخص باید بیاورد، وضوعی که نمی دونه آیا نفسیست یا غیری. خب اون وقت فرمودن که وجه این که ما مسئله تنجیز رو مطرح می کنیم و تفکیک در تنجیز اینه که اگر این وضوع غیری باشه وجوب صلات من ناحیت الوضوء می شود منجز. وقتی شد منجز پس باید این وضوء رو علی کل تقدیرین بیاره. این وضوء رو باید چه اهم از این که نفسی باشه فی الواقع یا غیری باشه باید بیاره. لذا وجوب صلات من ناحیت الوضوء می شود منجز، اما از سایر جهات منجز نیست. خب اینجا صاحب منتقا یه مقدار این بحث تفکیک در تنجیز رو توضیح داده به این بیان که اگر یه مرکبی، یه واجبی مرکب از یک اجزاییه، مثل نماز که مرکب از رکوع، سجود، قرائت سوره است، اینجا در باب اجزا ترک هر جزئی مستلزم ترک کله، ترک جزء مستلزم ترک مرکبه و این در هر جزئی هم ممکنه. و می‌فرمایند که در باب اجزا ممکنه ما بیم که خب یک واجبی، یک واجب مرکبی نه جزئش مسلمه، اما جزء دهم مسلم نیست. بگیم این واجب از ناحیه این نه جزء منجزه، لذا باید آورده شود و ترکش هم استحقاق عقاب داره، اما از ناحیه جزء دهم شک داریم، براءت جاری میکنیم، بگیم این وجوب از ناحیه این جزء منجز نیست. این میفرمایند تصویر تفکیک در تنجیزه. وقتی ما میخوایم بگیم تنجیز تفکیک می شود یا گاهی اوقات تعبیر می کنند توسط در تنجیز، یعنی یک تنجیز در حد وسط از یه ناحیه‌ای منجزه، از یک ناحیه‌ای منجز نیست. می‌فرمان این تصویرش در باب اجزا به همین بیانی است که گفتیم که ترک هر جزئی مستلزم ترک کله. در نتیجه میگیم این کل از ناحیه این نه جزء موجوده، از ناحیه جزء دهم موجود نیست. این کل از ناحیه نه جزء میشه منجز، از ناحیه جزء دهم غیر منجزه. خب بعد میفرماین که اشکالی که اینجا به ناینی مطرح میشه این است که این تفکیک که در تنجیز که تصویرش این طور بود که ما عرض کردیم در باب اجزائه، اما در باب شروط و شرایط معنا نداره تفکیک که در تنجیز. در باب شرایط شرط مثل جزء نیست که بگیم ترک یک شرط مستلزم ترک مشروطه. در اجزا این قاعده مسلمه، هر جزئی از اجزای یک مرکب اگر ترک شد ترکش مستلزم ترک کله. اما ممکنه، حالا ایشون داره بیان میکنه، ممکنه ما در باب شرایط اینطور نگیم، یا یه تعبیر دیگه ای دارن، میفرمان در باب اجزا به تعداد هر جزئی ما یک ترکی داریم، تروک متعدده است. اما در باب شرایط ما تروک متعدده نداریم، لذا اشکال صاحب منتقا بر مرحوم ناینی این است که اگر کبرای تفکیک در تنجیز پذیرفته شود اما تطبیقش بر مقام و تطبیقش بر ما نهنوی که بحث شرایط وضو شرط برای نمازه، این تطبیق تطبیق درستی نیست. عرض میکنم که حالا اینجا یک مطلب این است که آیا این اشکال صاحب منتقا وارده یا نه. به نظر ما به هیچ وجه این اشکال وارد نیست، یعنی ما فرقی نمی‌بینیم بین اجزا و شروط. اگر ما قائل شدیم به اینکه یک حکمی از حیث تنجز نسبت به یک جزئی منجزه، نسبت به جزء دیگر منجز نیست، کما که در اقل و اکثر میان میگن که وجوب نسبت به اقل منجزه اما نسبت به اکثر منجز نیست، اینجا فرقی نمی کنه. خب در شرایطش هم همینطوره، در شرایط نسبت به شرایط معلومه منجزه، نسبت به شرط غیر معلوم منجز نیست. اگر یه چیزی رو شک کردیم شرط برای نماز هست یا نه، خب میگیم آقا اونجا وجوب صلات نسبت به این شرط مشکوک منجز نیست، اما نسبت به شرایط معلومه منجزه. ما فرقی هرچی دقت کردیم که بین اجزا و شرایط فرق بگذاریم فرقی نیست، منتها بحثی که اینجا باید بحث کنیم خود بحث کبرویه. اینو دقت بفرمایید، چون مرحوم ناینی این رو تقریبا یه مطلب مسلم و حالا یه مطلب مهمی هم جز مبانی خودشون هست و مرحوم آقای خویی هم پذیرفتن این مطلب رو، آیا مسئله تفکیک در تنجیز این ممکنه یا ممکن نیست؟ اینجا اولا ما معتقدیم عقلا ممکن نیست، حکم یا منجز یا منجز نیست. ما بخوایم بگیم از حیث این اجزا منجزه، از حیث دیگر منجز نیست، سوالمون اینه از حیث دیگر حکم موجود هست و منجز نیست یا اصلا حکمی نداریم ما؟ شما در باب اقل و اکثر میایید نسبت به اکثر براءت جاری میکنید. خب براءت که جاری میکنید میگید آقا این سوره جزء نماز نیست. وقتی سوره جزء نماز نشد ما دیگه وجوبی اینجا نداریم در مورد اکثر. ما به مرحوم ناینی عرض میکنیم یا صاحب منتقا که در باب اجزا پذیرفته میگیم که شما عقلا ممکن نیست بگیم یه حکمی از یک ناحیه منجزه از ناحیه دیگر این اون حکم هست و منجز نیست، که خب ظاهر عبارت آقایون اینه، ظاهر عبارت آقایون است که اون حکم ثبوتن هست اما منجز نیست، در حالی که عقلا نمیشه. اگر حکم باشه باید منجز باشه، اما وقتی شما میاد اصالت البراءه رو جاری میکنید رفع امتی، بله درسته به حسب ظاهر ما میگیم حکمی نیست، ما منجز رو نمیخوایم نسبت به اون واقع ملاحظه بکنیم، بگیم آقا لعل در واقع برای این سوره بر ما واجبه، اون حکم واقعی الان نسبت به این سوره منجز نیست. این چنین نیست، ما یک حکم فعلی رو مکاری به واقع نداریم، میگیم الان حکم فعلی ما چیه؟ وقتی شما براءت جاری کردید دیگه سوره واجب نیست، میشه نماز مرکب از 9 جزء، دیگه وجوبی نداریم که بخواد بگیم نسبت به این جزء مشکوک بگیم نسبت به این منجز نیست. لذا اشکال اول ما همین است که این معقول نیست. عرض کردم فقط اینا که بالا ظاهر بعضی از عبارتهای مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی همین است که اگر در واقع این سوره واجب باشه الان از این حیث میگی منجز نیست. ما جوابمون این است که شما اونی که میخواهید به حسب ظاهره، الان تکلیف فعلی شما میشه بگیم از یک جهاتی منجزه از یک جهاتی منجز نیست، این معقول نیست به نظر ما. ها ببینید اون جاهای جهادیان تقریبا انحلال به چند قسم پیدا میکنه. یه روایت رو میگم آقا صدر روایت ازش اعراض کردن، زید روایت اعراض نکردن، تقریبا در حکم دوتا روایت میشه، در حکم دوتا دلیل میشه، مانعی نداره بگیم نسبت به صدرش حجت نیست نسبت به زیدش حجته. بله خیلی خوب همینجا. نه نه، شما نسبت به اون ظرفی که استقرار پیدا کردید حرمت از بین میره، نه حرمت از بین میره، نه اینکه حکم حرمت هست و نسبت به او حرمت استقرار میاد حرمت رو برمیداره، نه اینکه حرمت هست اما منجز نیست. میدونم شما اون ظرفی که الان برش استقرار دارید به عنوان انه و حرامون میخورید، بس حکمی نیست، بود قبلا بود استقرار میاد برمیداره. پس من میگم شما یه جایی رو بیارید حکم موجوده و منجز نیست، این آقایون میان میگن ما براءت جاری میکنیم در ماننوی، میگه خب براءت جاری میکنید حکم دیگه نداریم ما به حسب ظاهر. وقتی به حسب ظاهر نسبت به اکثر ما الان حکمی نداریم، الان چطور بیایم بگیم آقا این وجوب صلات نسبت به اقل منجزه، نسبت به اکثر غیر منجزه. خودتون میاد با اصالت البراءه نسبت به اکثر بر میدارید. حالا همین مثال استرار، با استرار حرمت الی اون طرفی که برش مستر شدید برداشته میشه. آه بله، میدونم با براءه، با براءت حکم رفع، بله حکم حسب ظاهر برداشته میشه. الان حرمتی نیست، نه اینکه حرمت فعلی هست و منجز نیست، یعنی اصالت البراءه میاد تنجز رو برمیداره. ابدا نفرمایید اینو، ابدا. ببینید مرحوم شیخ انصاری که میفرماد حکم به فعلیتش باقیه، شیخ میفرماد فقط مؤاخذش برداشته میشه. نه شیخ میگه رفع المؤاخذه دیگه، اما دیگران که میگن رفع جمیع الآثار، یا خود مرحوم نائینی که میگه اصلا این تعلق پیدا کرده به تشریع، یعنی اونی که تشریع، خود ما هم این مبنا رو داریم، اونی که تشریع شده برداشته میشه، بحث اون تا به حسب ظاهر واقع برداشته میشه، لا به حسب الواقع. رفع و تشریع ظاهرن، لا ما اونجا احتمال رفع واقعی هم دادیم حتی. بله ببینید، حالا اگر یادتون باشه آقای رحمان پور، ما گفتیم این رفع ولو مشهور میگن رفع ظاهریه، ولی ما قرائنی داریم که رفع واقعیه، واقعا برداشته شد. ولذا اگر یادتون باشه ما گفتیم این قاعده اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل به نظر ما مخدوشه. عالم حکم دارد به حسب الواقع، ما گفتیم مثلا جاهل به حسب الواقع حکم نداره. حالا این دیگه رون مبانی رومه. نه در تزاهم دو تا حکم فعلی تزاهم میکنن فی مقام الامتصال، یکی اهم دیگری. میام رو قاعده ترتب، میگیم آقا اهم مقید، مهم مقید به ترک اهم میشه، ولی فعلیت هر دو باقیه. بله نه، هر دو الان شما هر کدوم انجام دادید ثواب و عقاب داره، منتها دیگری رو قدرت بهش ندارید، عذر دارید، هر دو منجزه، ولی هر کدوم انجام دادید ثواب و عقاب هم داره. ما چند تا حکم داریم؟ یه وجوب داریم، یه وجوب صلات داریم. حالا اینو دقت کنید بذار. بله اگه فعلیت نشه تزاهم نمی کنه. آقا هر دو فعلیست، هر دو فعلیست، هر دو هم منجزه، منتها بله ولذا شما هر کدام رو آوردید. ببینید آقا ببینید هر دو فعلی، اگه هر دو فعلی نباشه که تزاهم به وجود نمیاد اصلا. عجیبه. نه 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 نه، قدرت شرط تنجزه. آقا چرا شما اینا که دیگه مثل خیلی دیگه از واضحات اصول موجوده، قدرت کی شرط فعلیت میدونه؟ نه غلطه، از اصول ماست. آقا در اصول موجود تحقیق شده محققین دیگه کسی نمیگه قدرت شرط فعلیته، میگن قدرت شرط تنجزه. هم امام هم مرحوم آقای خویی اینا میگن قدرت شرط تنجزه. الانم قدرت بر هر دو وجود داره، ببینید بر هر دو معن نداره، ولی هر کدام با قطع نظر از دیگری قدرت داره، پس هر کدام منجز، منتها چون هر دو رو نمیتونه با هم بیاره، از اینی که هر دو رو با هم بیاره معذوره. هر کدوم آورد این حکم فعلی منجز آورده. شما الان وقتی تزاهم میشه عقل میگه مخیری، یا عقل میگه، حالا در اونجایی که اصلا اهم و مهم هم نباشه، در اونجا که متساوی این باشه هر کدام آوردید، بعد از این که آوردید معلوم میشه اون منجز بوده یا قبلش منجز بوده. ای بابا آقا فعلیتش که روشنه، فعلیت، فعلیت اگر ببینید اگر در دو تا حکم به مرحله فعلیت نرسن تزاهم نمی کنن. مگه ما گفتیم منجز پایین تره؟ آقا آقای رحمان بود دقت کن آقا، در باب تنجز، تنجز فقط در باب تزاهم، تزاهم عدم القدره نفی نفسه ما فی مقام الامتصاله، در مقام اختلافی نیست. چرا میگه اختلافی؟ آه بابا شو. ای بابا تزاهم یعنی این که کسی قدرت این که این دوتا حکم را با هم در مقام امتصال بیاره نداره، اما قدرت بر کل واحد منهما ما قطع نظر عن الاخر داره. لذا تزاهم بین دو حکم فعلی که هر دوش هم منجزه، منتها چون قدرت برای هر دو نداره معذوره، یکیشو انجام بده. آقا قاطی نکنید، ندید سراغ ملاکیان، پا تزاهم امتصالی داریم میگیم. مؤمن داریم بله. نه من میگم نمیشه آخه، اشکال آقای هاشمی ببینید، اشکال این است که کیفه عقل حکم فعلی باشه اما بگیم از این جهت منجز، از این جهت منجز نیست. پس شما باید بیایید وقتی براءت جاری میکنید میگید دیگه ما به حسب ظاهر حکمی نداریم، هرچه که آخه ما طرفمون مرحوم ناینیه، به مرحوم ناینی میگیم شما کیفه یو تصور، حکم موجود باشه فعلی هم باشه، بگیم من ناحیت منجز، من ناحیت منجز نیست. نمیشه این، نمیشه. نه حالا بذار من این بحث رو تمام بکنم، یه نکته دیگه هم عرض کنم. ما حالا عرض بکنم بعد نکته دوم آیون میگیم که حالا سلمنا تفکیک در تنجیز عقلا ممکن باشه، عقلا ممکن باشه، آیا عرف تفکیک در تنجیز رو میپذیره یا نه؟ اینجا اگر شما بگید آقا اینجا حق دخالت عرف اصلا نیست، عرف نباید توی میدان وارد بشه، میدان فعلیت و تنجیز و امتصال و اینا همه مربوط به عقله، ما عرضمون است که این حرف یعنی چی؟ عقل فقط وجوب امتصال رو میفهمه، بله تو عرف هم همین رو میفهمه، ولی قبل از عرف عقل میگه امتصال واجبه، ولی در کیفیت فعلیت این شارع تابع عرف باید باشه. در محاورات بین عقلا ما کلام رو اینطور میاریم، اصلا آقا بین عقلا داریم یه حکمی رو یه مولای عرفی به عبدش بگه، بعد بگه این از این جهت منجزه، از اون جهت منجز، منجز از اون جهت منجز نیست. عقلا ندارن چنین چیزی رو. لذا اشکال دوم اینه که اگر عقلنم ما حالا بگیم عقلن تصویرش ممکن باشه که گفتیم نمیشه، معناش این است که سالبه به انتفاع موضوعه. ببینید همون شبیه همون حرفی که در اشکال در استصحاب عدم ازلی میزنن، ناینی اینجا میگه ما حکم از ناحیه عقل منجزه، از ناحیه اکثر منجز نیست. ما میگیم از ناحیه اکثر اصلا سالبه و انتفاع موضوع حکمی نداریم، ما اصلا نسبت نیست. وقتی رفع جاری بکنیم برطرف میشه دیگه. شما فقط عرض کردم رو مبنای شیخ انصاری که میگه رفع المؤاخذه حرف درست میشه، یعنی این حرف ناینی، اما خود مبنای ناینی متعلق رفت اصل و تشریعه، متو اصل و تشریع ظاهرن، یعنی ما به حسب ظاهر حکمی نداریم. اجزه بید آه اجزه بید ناینی ببینید در باب حدیث رفت، ببینید اونجا شیخ انصاری میگه رفع، یعنی رفع المؤاخذه. رفع المؤاخذه یعنی حکم چیه؟ موجوده. خیلی خوب، اینجا میتونیم بگیم حکم مؤاخذش برداشته شد. منتها باز همونجا بگیم یه حکمی از یه جهتی مؤاخذه داره از یه جهت نداره، اینم واقعا مشکل تصویرش. ولی باز میم خیلی خوب، اما رو مبنای خود شما ناینی، چون ناینی هم قائل به این است که رفع به خود تشریع تعلق پیدا میکنه، اون چه که تشریع شده رفع، اما در رفع ظاهرن نه واقعا. ما در حدیث رفع گفتیم که نه، قرائن وجود داره بر رفع واقعا، اصلا جاهل واقعا حکم نداره. حالا ولی میخوام عرض کنم وقتی چیزی نیست ما بیان بگیم که خب اینی که نیست منجز نیست، این از سالبه به انتفاع موضوعه. نه، این همه بعد از براعت دیگه. شما بعد از اینکه براعت جاری میکنید الان میگیم آقا تفکیکی در تنجیز به وجود آمده. خب پس بید اشکال ما، حالا ما این اشکالات میگیم، اصرار نداریم شما قبول کنید. درس خارج آقایون باید ما یک منفذهایی رو ایجاد کنیم در ذهن شریف شما برای اینکه تأمل بیشتر کنید تا مطلب براتون روشن‌تر بشه و دقیق‌تر بشه. حالا بخواید مطلب ما رو بپذیرید، بخواید نپذیرید، اصراری هم نداریم. حتی آقایون که من تقریر میکنن، من گفتم اگر اشکال دارید حتما اشکال کنید، حتما انتقاد بکنید، اصلا بحث اینطوری جوندار میشه. پس ببینید ما این مبنا، آخوندم تفکیک در تنجیز قبول نداره و لذا در باب اقل و اکثر فرمود نسبت به اکثر براعت عقلیه رو نمیشه جاری کرد. تفکیک در تنجیز رو خود آخوندم قبول نداره. این به نظرم از ابداعات خود ناینی هم باشه. قبلا تو کلمات شیخ یا کلمات دیگران این هست، حالا بیارید برای من اگر هست. علایالین بله، چطور ما پش پش شما رو میفهمیم؟ بله شما صدای بلنگوی ما رو نفهمید. نه میخوام بگم به نظرم این تفکیک در تنجیز از ابداعات ناینی باشه. قبل از ناینی من یادم نیست تو کلمات، لازمه کلام آخوند این است که تفکیک در تنجیز نمیشه، ولی تسریع به این مطلب. بله نوان، خب صاحب منتقا همینجا میگه که اصلا این کبرا رو قبول داره، میگه تطبیقش بر مانحرفی درست نیست. خیلی خوب، ما کو خیلی خوب، حالا چش مگر ما عرضمون این است که تفکیه در اقل و اکثر ببینید یک نکته دیگه که حالا میخواستم عرض کنم، از کلمات ناینی استفاده میشود که هر کس بخواد در اینجا انحلالی بشود باید تفکیه در تنجیز رو بپذیره. خود همین مخدوشه، ما انحلالی میشیم برای اینکه میگیم اقل معلوم از تفصیلن، اکثر مشکوکه، در اکثر براعت جاری میشه، ولی این معناش تفکیک در تنجیز نیست. اگر یه کسی مثل ما گفت تفکیک در تنجیز عقلا محاله، یا گفت اگر عقلم درست عرفیت نداره و اینجا از مواردی است که باید به عرف مراجعه کرد، اما معذاری میتونه انحلال بپذیره. ما چه دلیلی داریم که راه منحصر به انحلال فقط تفکیک در تنجیز باشه؟ نه، راه انحلال این است که شما عقل میگیم آقا اونی که علم اجمالی داریم برش، علم اجمالی داریم به وجوب صلات، این نسبت به اون معلومه به تفصیله، نسبت به اون نه جزء دیگر، اون نه جزء میشه متیقن، اون میشه معلومه به تفصیل، از دایره علم اجمالی خارج میشه، اون جزء دهم شک بدوی میشه، براعت جاری میکنیم. این هلال لا یتوقف بر قول به تفکیک در تنجیز یا توسط در تنجیز، لذا اینم یه اشکال دیگری است بر مرحوم ناینی که از عبارات ایشون استفاده میشه که ما اگر بخوایم انحلالی بشیم هیچ راهی نداریم جز تفکیک در تنجیز. در حالی که نه، دیگران هم اگر انحلالی شدن قبل از ناینی هیچ صحبتی از تفکیه در تنجیز هم مطرح نکردن. تا اینجا بحث نفسی و غیری آقایون تمام شد. ما در این که از اینجا شروع کردیم که آیا بحث ما در صیغه امر داریم بحث میکنیم، آیا صیغه امر اقتضای نفسیت داره یا خیر، اصالت الاطلاق لفظی رو بحث کردیم، اصل عملی رو هم به تبع بحث کردیم، ولی اینکه خب معمولا اصل عملی رو خود آخوند و اینام در بحث مقدمه واجب وقتی اقسام واجب رو مطرح میکنن میگن یک قسم تقسیم به نفسی و غیری هست، اونجا مطرح میکنن. ولی خب ما حالا اینجا مطرح کردیم که این بحث کامل بشه. دو تا تذنیب داره مرحوم آخوند اونجا، اینو ما میذاریم همونجا انشالله اگر حیاتی بود و رسیدیم به اونجا بحث میکنیم. منتها دو تا بحث دیگه همینجا مونده. اگر یک چیزی بر ما واجب شد شک کردیم تعیینیست یا تخییری، مثلا ببینید در همین بحث صلات جمعه، اگر ادله وجوب تخییری رو کسی تمام ندانست، ادله وجوب تعیینی را هم تمام ندانست، رسید به این مرتبه که در زمان غیبت ما شک داریم که آیا نماز جمعه واجب تعیینی است یا واجب تخییری، اینجا ما خواهیم بریم که آیا از اطلاق لفظی از صیغه افعل ما تعیینیت رو استفاده میکنیم یا نه، این بحث رو انشالله شنبه شما پیش مطالعه میخواید بفرمایید من آدرس بدم فواید الاصول رو ببینید، چون باید بحث واجب تخییری رو مقداری معنا بکنیم. جلد اول صفحه 232 محاضرات آقای خویی، جلد دو صفحه 200. این دوتا رو ببینید انشاءالله روز شنبه فردا انشاءالله فقه سیاسی داریم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.